هستم ولی همچنان می نوشتم، حالا ترجمه می کردم، پژوهش می کردم، مقاله می نوشتم و باقی کار. خواندن یه حس خیلی عجیبی داره، چون من از خیلی کودکی با تجربه خواندن آشنا شدم.
خیلی کودکی بگم... یعنی چی؟
یعنی اینکه از دبستان.
میشه چند سال پیش؟
سال انحرافی کرد. این از این سالتون بعد میشیم. سنین دبستان یعنی همون دهه 60 لو دادم آقای دکتر. به مطالعه خیلی علاقه من بودم، کتاب میخوندم و میتونم بگم هیچ حسی مثل خواندن در من حس باشکوه ایجاد نمی کنه. من بازی هم میکنم، کارگردانی هم میکنم و واقعا به این حوزه علاقه دارم. هیچ کدومش رو نمیتونم انتخاب کنم، ولی خواندن یه حس عجیب و غریبیه که با همه حسایی که آدم تجربه میکنه فرق داره.
اونی که خوندین و خیلی مزه داد بهتون تو همون مثلا 17-18 سال پیش تو دهه 60، اون کدوم کتاب بود؟ کدوم نوشته بود؟
من دبستان که بودم نمیدونم به چه علتی، چون درس خونم بودم بی جهت، یه جایزه به من دادن تو مدرسه به نام ناآشناهای با معرفت که داستان یه بچه بود که از تهران مجبور میشه بره شیراز و چالش های کودکی که در واقع نوجوان بود تقریبا که مواجه میشه با این جابجایی شهر و تفاوت فرهنگا، اونا به یک میوه های اسمای دیگه میگن و این بچه این چالش رو داشت.
آخ شیراز هم که اصلا خوراک همه حرفاست.
بله، مثلا اونا به سیب زمینی میگفتن آلو، بعد وقتی مامانش میفرسته آلو بخره بهش سیب زمینی میده، بچه مثلا این کتک مفصل. حس خوب اون کتابه و اونقدر این صادقانه توضیح داده شده بود تو ذهنم هنوز هست. آره، کتابی که خیلی کوچولوی یادمه اینه.
میشه همون 17-18 سال پیش که گفتم.
حالا همون.
آره، عرض شد خدمتتون که الان به من گفت با من مطرحش کردین، احساس کردم که مزهش زیر زبان من هم هست. یعنی حس میکنم که یه پیوندی یه جایی با اینجور نوشته ها و اینجور خوندن ها دارم. جالب خانم
اون موقع ها، یعنی همون دهه های 60، اینو نوشتار خیلی بود، یعنی نسل من و شما حالا فکر
میکنم. بله درسته، بله جمع ببندین راحت باشین. خب
این با این فضا آشناترن تا بچهای امروزی، چون الان انگار که شبکه‌های مجازی یه خورده آدم‌ها رو با هم آشناتر کرده، مرزهای خورده برداشته شده، ولی اون موقع این اتفاق کمتر.
گویا ما از شهری به شهر دیگه که می‌رفتیم انگار به کشور دیگه سفر می‌کردیم و این لذت بخش. یادتون میاد حتما دیگه با ماشین راه می‌افتادیم و این مسافت‌ها رو که می‌رفتیم، اون موقع‌ها طبیعتاً اونایی که ماشین شخصی داشتن این مرزهای شهرها رو یکی یکی رد می‌کردن. من خودم خاطرم هست که شهرها رو می‌شمردیم و می‌گفتیم چند تا شهر رفتیم. البته این قضیه در شمال کشور خیلی کارکرد نداره، چون شما یه دست انداز که رد کنی میری یه شهر دیگه، مثلا کلا اینطوری.
شیراز میری، جای دور، یا کردستان میری.
احسنت. آره
دقیقا، من کردستان همه جاها رو اسما رو گفت، کامیاران، صحنه، بعد اسما هم همه جالب بود.
آره آفرین. همچنین
رو تو ذهنم میخوردم با پدرم. آره. مسافرت میکردم.
این مرزا و این ناشناختگیه انگار یه شکوفایی در هم نسل‌های ما، مخصوصا یه نفر مثل بنفشه عربی الان مدرس دانشگاه است، ولی وقتی داره از اون موقع صحبت میکنه من هنوز اون لذت رو، حتی اجازه بدید اینطور بگم، از دریچه چشمای شما اون مسافرت رو میبینم خانم عربی. میدونید این انگار این ناشناخته بودنه و این گمگیج بودن ما نسبت به هممرزهامون، حتی شهرهای هممرزمون، یه خورده انگار استعداد ما رو شکوفاتر میکرد. درست میگم؟
موافقم باهاتون، ایدهتون ایده قشنگه، ولی یه چیز دیگه هم هست، تفاوت‌های فردی. مثلا من همیشه به شدت خیال پرداز بودم و الان هم هستم. مثلا یادمه که ما مهمونی میرفتیم، پدر من خیلی رانندگی شتابی بود، من همینطور سرمو برمیگردوندم و خونه ها رو، آپارتمان ها رو نگاه میکردم و تو ذهنم داستان میساختم. گاهی رد میشدیم، من هنوز گردنم اونوری بود و مثلا از شکل پرده و لوس رو، حتی نوع گلی که استفاده کرده بودن، رنگی که اون پرده داشت، خیلی ذهنم داستان میساخت. ذهنم خیلی داستان پرداز و خیال پرداز.
همینطوری میشه که آخرش به نمایشنامه میرسه دیگه. یعنی به نظرم هم در دنیای دیگری زیستن، در دنیای خیال بودن و ساختن یک دنیای دیگه، انگار آدم رو به یه جایی میرسونه که ما بهش میگیم نویسندگی. کدوم نوشتتون رو بیشتر از همه دوست دارین خانم عربی؟
شما استاد استاد پرسیدن سوالهای سختین دکتر محترم.
دارم تلاش میکنم بهترین خودم باشم خانم عربی و واقعا ازتون ممنونم، اینو به حساب تعریف گذاشتم.
شما بهترینید و من واقعا لذت میبرم از همصحبتی.
لطف دارید.
من همه کارامو دوست دارم ولی چون به دنیای داستایوفسکی خیلی علاقه‌مندم و اتفاقا پیرو به همون سوال خوبی که شما کردین، یکی از داستانایی که من خیلی کم سال بودم خوندم خاطرات خانه انبات داستایوفسکی بود. اینقدر من با این کتاب همزاد پنداری میکرد با اینکه من خیلی کم سال بودم.
راجب اون داستایوفسکی داشتین صحبت میکردین؟
داستایوفسکی رو که میخوندم اصلا احساس میکردم من اونجا هم، اینقدر همزاد پنداری زیاد داشتم با اینکه تفاوت نسلی وجود داره بین من و داستایوفسکی، تفاوت جنسیتی وجود داره، نگاه آدم ها برای فرق میکنه دیگه.
تفاوت فرهنگی عمیق وجود داره
فرهنگی ما آره. ایران هستیم در یک جغرافی های متفاوت، در یک جغرافی های متفاوت سرد با یک آب و هوای متفاوت، چون اقلیم برای رو خلق و خود هست.
بله.
من بعضی جاهای این کتاب رو که میخوندم اشکام میومد پایین، کتاب رو میبستم یکم ریکاوری میشدم بعد دوباره میخوندم کتاب رو. کامل احساس میکردم من تو زندانم، چون خاطراتی که در واقع از زندانی که تو سیبری میره نمرش صحبت میکنه.
بخاطر همون گفتم یعنی تو روحیه تو سن و سال.
و اولش میگه که من فکر کردم دومین روزی که من میام تو این زندان قطعا میمیرم، چون این آدم فرهنگی نویسنده میاد بین یه مش جانی و قاتل که هیچ ترسی از کشتن یک نفر دیگه ندارم. خود داستایوفسکی گفته اینا مثلا محکوم به اعدام بودن و اصلا برشون مهم نبود که نفر دیگه رو بکشن، چون تغییری در حکمشون ایجاد نمیشد و من مجبور بودم که تو این خشونت باشم. ولی من از خودم به عنوان یک انسان تعجب کردم که من در این فضا موندم، باهاش هماهنگ شدم و زنده موندم و از اونجا بیرون اومدم.
آره، به خودم از دست ندادم. اینو میگه
دقیقاً و برداشتی که میکنه خیلی در زندگی من موثر بود و چون کودک نوجوان بودم خیلی تو ذهنم مون که ما آدم ها عادت میکنیم به هر چیزی. این یه جنبه های مثبتی میتونه داشته باشه، در شرایط سخت میتونه زنده بمونیم و خطرناک هم هست.
بله.
ممکنه به تلخی و بدی و چیزایی که نامناسب عادت بکنیم.
اینو میپذیرم ازتون، اما همچنان نفهمیدم که شما کدوم کارتون رو بیشتر از همه دوست دارید.
آها من این انقدر توضیح دادم که یادم رفت اینو بگم. این ارتباط خیلی نزدیک که من با داستایوفسکی گرفتم اینجا بود و بعد من از چند تا کار داستایوفسکی اقتباس کردم. یک کاری رو اقتباس کردم به نام بوبوک.
اون که جایزه گرفت و اصلا خیلی تلکوند و سرسده کرد و خوب بود.
5-6 تا جایزه گرفت و بعد حتی برای رادیو هم به صورت نمایش رادیویی کار شد. من بوبوک رو خیلی دوست دارم. و زمانی که بوبوک رو خوندم، کار اصلی داستایوفسکی رو، همیشه تصویری می‌دیدمش. دوستشم ازش یه فیلم سینمایی بسازم و خب نشد، من خیلی نوجوان بودم ولی حتی بازیگرارم تو ذهنم انتخاب کردم.
آخرش هم میسازین؟ یعنی میدونم میسازین.
آره میدونم. آخرش که خب خیلی موفق شد، خیلی پرجایزه بود و اینا. حالا شاید فیلمش هم ساخته، خدا رو چه.
سلامت باشین. خانم عربی، من خیلی دوست دارم خیلی بیشتر با هم گپ بزنیم ولی
بله.
وقت برنامه میتونی دست پای من سفت و محکم بسته. خب
بله.
من دلم میخواد که یه وقتایی شما به ما زمانی بدین، انشالله خدا بخواد برنامه عشق کتابم تو کوچش عروسی میشه، چراغونی میکنن، وقتشو زیاد میکنن، ما دوست داریم که خانم عربی برامون یه وقتایی نمایشنامه بخونه توی عشق کتاب. به من بگین خانم عربی الان از کدام یک از همه اینها، همه این کارا، شما حتی توی فیلم تلویزیونی بازی کردین، مستند ساختین، نمایشنامه نوشتین، نمایشنامه ترجمه کردین، مقاله دادین، خیلی کارهای دیگه تو این حوزه‌ای که به صورت تخصصی دنبالش کردین و یقشو چسبیدین.
بله.
از اینایی که میگم کدوم بیشتر شما رو آرام میکنه؟ خواندن، نوشتن، بازی کردن، کارگردانی کردن، یا نمیدونم چیزی که شما خودتون اضافه میکنین؟
خیال پردازی کردن.
خیلی جواب هوشمندانه بود. خیلی جواب هوشمندانه بود. خیلی دوستش داشتم. خیال پردازی کردن یعنی چی؟ من میخوام از میدونی چرا اینو میگم؟
بله.
دقیقاً میخوام این رو از فهوای کلام شما به مخاطبم انتقال بدم که منظور شما از خیال پردازی کردن زندگی در دنیای هپروت که نیست.
اصلا به هیچ عنوان. خیال پردازی یعنی کار خلاقه کردن. من در واقع جواب شما رو طوری دادم که بگم همه اونا و شما به زیرکی تمام منظور منو گرفتید. به دلیل که من وقتی بازی میکنم واقعا به کاتارسیس میرسم.
یعنی چی میشین؟
یعنی تزکیه نفس، یعنی واقعا اون چیزی که ارسطو میگه که آدم به کاتارسیس میرسه در ادبیات و نمایش، واقعا در من موقع بازیگری اتفاق میفته. حس با شکوهی باید در نقش دیگری زندگی کردم. ولی وقتی من میخونم هم همینطور میشم، یعنی احساس میکنم آندروپینم ترشح میشه وقتی میخونم، اینقدر برام هیجان انگیزه. در کارگردانی هم همینم، ولی سعی میکنم اون کاری که انجام میدم تو اون لحظه برام این حالو داشته باشه. و همه این کارا چون ترکیبی از همون چیزی که من عاشقشم، خیال بافتن، خیال پردازی کردن خلاقانه، وقتی دارم اون کارو انجام میدم این بخششه که خوشحالم میکنه.
به شدت شما رنگی رنگی تعریف میکنید خانم عربی، و من الان حتی خیال پردازی شما رو خیال پردازی کردم در این حد. دستتون به نوشتن گرم. همچنان همه این شاخه های این درخت تناوری که بنفشه عربی کاشته پربار باشه ایشالله. ایشالله هی باشید، هی بنویسید، ایشالله بوبک و فیلم سینماییش رو بسازید و بمونید با عشق کتاب. این لالوهای نگاهی هم به ما داشته باشید، با ما بمونید.
حتما باعث افتخاره. چه برنامه جذاب‌تر از عشق کتاب که عشق منم هست.
بزرگوارید خانم عربی، مرسی ازتون، ممنونم، متشکرم.
شاد و پیروز باشید.
بزرگوارید، خداحافظ.
خانم امرسون کتاب با ارزش تت به من.
وای خدا رو شکر، همش نگران این بودم درد سر درست کنی، اما الان دیگه خیالم راحت شد.
کتابی که میخواستی به دست آوردی؟
پس پاداشی که گفتی بود کو؟
خب همین کتاب دیگه امی چه؟
یه کتاب؟
اما لالا میخوام برم کتاب بخونم باشه؟
سب کن ببینم منظور چی؟ پاداشی که کتابه؟
کتاب خودم، به کتاب خودم. من خوشحالترین آدم روی زمینم، من از همه خوشحالترم.
عشق کتاب.
ذات زندگی من و تو پر از بالا و پایینه. من هی هر دفعه هم اینو تو عشق کتاب بگم باز کمه. زندگی انقدر زیر و زبر و بالا و پایین داره، و زندگی انقدر برای ما روخهای سخت دست نیافته و رو نکرده داره که حالا حالاها باید کشفش کنیم. یه کاری بکن، دست بده من، چشمتم ببند، با من قدم به قدم بیا. بویی که به مشامت میرسه بوی نوشیدنیه که برات آماده کردم در کنار مبل معهود اتاق آخر عشق کتاب. نسیم خنک صورتتو نوازش میکنه و نور بهار آهسته آهسته جانت رو گرم و روشن میکنه. به هم گوش میدی؟ قضاوت هیچ کس در مورد تو و قضاوت تو در مورد هیچ کس آگاهی افزا نیست. اگه میخوای به گوشه تاریکی از ذهن خودت یا گوشه تاریکی از زندگی دیگران نور بتابونی، دست بنداز، اولین کتابی رو که به ذهنت میرسه باز کن، ورق بزن و اینطوری به دیگران آگاهی هدیه کن و به خودت. خانم آقایان، از اینجا با عشق، عشق کتاب، خدا نگهدار.
نازنین بیدار شو، نازنین بیدار شو، من برایت صبح گاه آوردم. اندک اندک خوی کن با نور روز، از پس پرچین بیداری برایت دیدگاه آوردم. نازنین بیدار شو، من برایت صبح گاه آوردم. Thank you.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و صداست با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپزخونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس.
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس. هموطنان عزیز، اکنون در اقدامی بی نظیر مهد فرش در صدد است همزمان با شعبه مرکزی در پایتخت، کلیه خدمات ارائه شده از جمله تضمین قیمت و کیفیت، اقساط متنوع، تنوع محصول و حمل رایگان را توسط نمایندگان معتبر خود در سراسر ایران به شما عزیزان ارائه نماید. مهد فرش به زودی در سراسر ایران.
باش بفرست و بعد از اون جانم ایزان، جانم
شیره روشویی میخواستم، فقط بی زحمت حتما ماهان باشه.
اینم خدمت شما.
اما این که ماهان نیست،
یه شیر آب دیگه آقا. چرا سخت میگیری؟ باز میکنی، استفاده میکنی، میبندی، تموم شد رفت.
من میگم ماهان میخوام، چون کیفیت و دوام و زیبایی و همه رو با هم میخوام. البته اینم بگم که ضمانتنامه ماهان بی چون و چراست.
الان یه شیر دیگه میدم خدمت.
یه شیر دیگه نه، فقط ماهان.
بله بله بله، فقط ماهان میدم خدمت.
وقت یه تغییر کوچیکه. شیرالات بهداشتی ماهان.
فرش همونه که خریدی؟
آره همونه. چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی؟ آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی؟ تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسط زیاد اجناسش هم اصله، حتما تا دو صبح هم بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر نوازم خانگی؟
آره دیگه.
بچه رو علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
بابا
بابا خاموش نکن، گرم هوا
نوبتی هم باشه.
پسر کنترلش که اینجاست، حد چطور روشن کردی اون کولر رو دوباره؟
نوبت کولرهای هوشمنده تک الکتریکه. یه هوای هوشمند با موبایل بی کنترل.
تک الکتریک، فقط با ضمانت بدر.
چشم نمیتونم بردارم ازشون. آدم نمیدونه کدوم رو انتخاب کنه، بس که قشنگن. تازه فقط ماشینی نیست، دست بافم دارن که دیگه نگو.
واقعا؟ کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سهروردی شمالی، نرسیده به میدان قندی.
وایسا اومدم. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سهروردی فرش بهشتی در انتظار شماست.
زمزمه از بطر طبیعت با تلفیقی بی نظیر از فناوری روز، روغن دلکش، دلکش زربان زندگی، روغن دلکش.
اصفهان دریچه‌ای پرنقش و نگار به تاریخ و فرهنگ ایران زمین، شهر زیبایی و هنر، نگینی درخشان در دل ایران. و حالا بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، فخر فرهنگ ایران زمین. سرای ایرانی به اصفهان خوش آمدید. افتتاحیه سرای ایرانی در اصفهان. همه ایران سرای من است. اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. 025-31-02.
اینجا رادیو سلامت، صدای دانش و آرامش. جهان در حال تغییر است. جدیدترین پیشرفت‌های علمی پزشکی را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت را روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز می شنوید.
از مزرعه تا صبح
حسن این درده کنید
با چانون به بچه روشید مانی نایدی جدید
سلام علیکم مجمعیان بگیم.
سلام
علیکم مجمعیان
بگیم. از مزرعه تا سفره، برنامه از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت.
به نام پروردگار مهربان سلام. با برنامه از مزرعه تا سفره از گروه تغذیه شبکه رادیویی سلامت همراه شما هستیم. دوستان شما میتونید این برنامه رو پنجشنبه ها همین ساعت یعنی ساعت 18:20 از همین گروه تغذیه بشنوید. نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو هم از طریق 162 به ما بگید. در این برنامه ما به بهداشت و سلامت و امنیت غذایی محصولات مختلف می‌پردازیم و شما هم برای مطرح کردن سوالاتتون میتونید از 30102 کمک بگیرید. مهمان این هفته ما آقای مهندس جعفر بابازاده هستند، کارشناس ارشد شیلات. خدمتتون آقای مهندس سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض ادب با احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم این برنامه.
درود بر شما. من هم فیروزه آدابی هستم، مجری این برنامه که به اتفاق شما و شنوندگان عزیز بخش اول برنامه رو میشنویم.
اصطلاح آبزی پروری به طور کلی به پرورش ماهیان، خرچنگ‌ها، حلزون‌ها و کشت گیاهان آبزی از جمله جلبرگ‌ها در محیط‌های کنترل شده گفته میشه. پرورش گیاهان و آبزیان در تمامی انواع محیط‌های آب از جمله حوضچه‌ها، رودخانه‌ها، دریاچه‌ها، اقیانوس‌ها و سیستم‌های بسته انجام می‌گیره.
با توجه به بحران آبی که در کشور هست و محدودیت آب شیرین و تغییرات اقلیمی که در آینده به عنوان یکی از بحران‌های اصلی در صنعت آبزی پروری هست، سیاست در واقع مجموعه تحقیقات و هماهنگی با شیلات و وزارت جهاد کشاورزی اینه که ما روی کرده ببریم به سمت آب شور و آبهای ساحلی یا اصطلاحاً آبزی پروری دریایی رو توسعه بدیم.
آبزی پروری یکی از سریع ترین انواع رشد تولید مواد غذایی در جهان.
ما همین الان یکی از زیربخش‌های بخش کشاورزی هستیم که تراز تجاریمون مثبت هستش، بیش از 50% تراز تجاری مثبت داریم.
آبزی پروری به عنوان یک روش مؤثر برای رسیدگی به خواسته های غذایی دریایی از جمعیت روبه رشد شناخته شده. با استفاده از روش‌ها و فناوری‌های جدید آبزی پروری، محققان در صنعت آبزی پروری بر روی انواع گونه‌های آب شیرین و شور برای تولید ماهی و دیگر آبزیان فعالیت‌های ثمربخشی انجام دادند.
ما استراتژی‌هایی که تو دستور کار داریم یکیش پرورش ماهی در قفس است که هدف گذاری ویژه و برنامه ویژه‌ای براش داریم. دوم افزایش استفاده از مکانیزاسیون هستش در مزارع موجود گرمابی و سردابیمون که بتوانیم تولید در واحد سطح را در مزارع موجود افزایش بدیم. سوم توسعه مزارع خرد آبزی پروری است.
همونطور که کشاورزی از تولید، عملآوری و عرضه محصولات حاصل از کشت و زر بر روی زمین نامگذاری شده، آبزی پروری هم شامل پرورش و تولید انواع آبزیان خوراکی، زینتی، دارویی و صنعتی در آبهای شور، نیمه شور و شیرینه.
سایتی که ملاحظه می‌فرمایید سایت پرورش آرتمیا به صورت کامپلکس برای اولین بار در خاورمیانه ایجاد شده.
گوشت آبزیان دریایی جزء گوشت‌های سفیده و در حال حاضر حدود 20% از سطح پروتئین حیوانی کل جهان از طریق ماهی و آبزیان تامین میشه.
مطالعاتی رو که همکاری ما انجام دادن در حدود 5 شهرستان و استان این امکانات وجود داره، این منابع آبشور وجود داره که لمیزره هست. این آبها به درد کشاورزی نمیخوره و ما به راحتی میتونیم از این آبها در جهت تولید آرتمیا استفاده کنیم.
آبزیان یک منبع غنی از پروتئین به حساب میان، به طوری که در مقایسه با انواع گوشت‌ها از نظر کمی بیشترین درصد پروتئین رو دارن و از نظر کیفی هم برخلاف گوشت قرمز دارای بافت پیوندی کمتری هستند.
این موجودی که در چنین شرایط سختی زندگی میکنه بسیار مهم هست در توسعه آبزی پروری. به اصطلاح میگن آرتمیا کلید توسعه آبزی پروری هست.
آبزی پروری و سلامت غذایی در سالهای اخیر با توجه به سرعت پرورش آبزیان به یکی از مباحث مهم در تغذیه سالم تبدیل شده. آبزی پروری با سرعت زیاد در حال رشد و اهمیت رشد جهانی اون به طور مستقیم با افزایش تقاضا و در نتیجه تلاش برای کم کردن فاصله بین عرضه و تقاضای محصولات تولید شده از ماهی در ارتباط.
در بخش اول مشخص شد که موضوع این هفته ما پرورش آبزیان هست. در مورد پرورش آبزیان میخواییم به بهداشت، سلامت و امنیت غذایی اونها هم بپردازیم و فکر میکنم به عنوان اولین سوال بد نباشه که از شما بپرسم که آمار ما در مورد محصولات شیلات در کشور به چه صورته؟
خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که در کل کشور ما تعداد واحدهای آبزی پروریمون حدود 27,000 واحد هست با مساحتی بالغ بر 940,000 هکتار که تولید حدود 600,000 تن از این واحدها استحصال میشه در سال. با احتساب میزان صید از دریاهای شمال و جنوب کل تولیدات آبزی پروری کشور حدود 1,300,000 تن در سال برآورد میشه.
بسیار خوب، 1,300,000 تن. آقای مهندس، فکر میکنم بد نباشه که تعریف شما رو به عنوان یکی از کارشناسان ارشد شیلات درباره شیلات بشنویم.
خب شیلات شامل مجموعی از فعالیت ها میشه که به تکثیر و پرورش مصنوعی آبزیان زنده میپردازه. آبزیان گونه های خیلی متنوعی رو، آبزیان پرورشی و گونه های خیلی متنوعی رو شامل میشن که عمده اونها در کل دنیا و مخصوصا کشور ایران شامل ماهیان سردابی و گرمابی میشه.
بله.
که ماهیان سردابی عمدتا ماهی قزل‌آلای رنگین کمان رو شامل میشه که دلیل این که این گونه به عنوان ماهی پرورشی در کل دنیا مطرح شده، مقاومت بالای این ماهی در مقابل بله. شرایط محیطی هست و مخصوصا این که به شرایط مصنوعی استقرای پرورشی بسیار مقاوم هست و قدرت آداپتاسیون بسیار بالایی تو این شرایط داره و
از طرف شرایط خودش رو وفق
میده. بله. از طرف